أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إن روايات از امام صادق صلوات الله سلامه علیه: طلبت حب الله عز و جل فوجدته فی بغل اهل المعاصی. حضرت فرمودن که من حب خدا رو دنبال کردم که به دست بیارم، دیدم از راه بغض نسبت به کسانی که گناهکارن، معصیتکارن، در رأسشون کفار و منافقین بیشرفی هستند که دشمن خدای متعال هستند، و همینطور میاد تا کسی که غیبت میکنه، کسی که دروغ میگه. بله، یک وقت حضرت آقا در ماه رمضانی بود، فرمودن که تبری یک واجب فراموش شده است. من همون وقت به فکر افتادم که آیات قرآن رو در مورد تبری جمع آوری کنم. بیش از 700 آیه در قرآن راجع به تبری هست که اگه انسان اون آیات رو دقت بکنه، اون وقت دیگه نمیتونه فیلم هایی که توش یه خارجی بازی میکنه اصلا تماشا کنه، نمیتونه به چهره این خبیث های کثیف نجستر از فضولات سگ نگاه بکنه. هیچ که رغبت میکنه به فضولات سگ نگاه کنه، اینا از فضولات سگ کثیف‌تر و خبیث‌تر و نجس‌ترن به دلیل این آیه مبارکه: ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البریه. شر البریه وقتی صادقه که از فضولات سگ هم اینا خبیث‌تر و نجس‌تر و کثیف‌تر باشه. خب، عرض شد که بحث ماهیت آیا بحث فلسفیه یا نه. گفتیم این مبتنی است بر اینکه ما اصالت وجودی باشیم یا اصالت ماهوی، و در اصالت وجود چه تفسیری داشته باشیم. و در ضمن بحث معلوم شد که مبتنی است بر این هم که آیا اعتباریات جزء مباحث فلسفی قرار میگیرن یا نمیگیرن، که اگر اعتباریات را جزء مباحث فلسفی قرار بدهیم، به هر حال بحث از ماهیت بحث فلسفی، اما اگر قرار ندهیم، نه، بنابر بعضی از تفاسیر اصالت وجود دیگه بحث از ماهیت بحث فلسفی نیست که دیروز گفته شد. اما حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو با الهام گرفتن از دو عبارتی که در کلمات ابن سینا هست و شیخ اشراق، یه راه دومی هم باز کردن برای اینکه بحث از ماهیت بحث فلسفیه. قد یقال ان هناك طريقا اخر لدرج مباحث الماهيه في الفلسفه. اون چیه؟ اون اینه: و هو ان الموجود ينقسم الى كلي و جزئي. موجود دو قسم داریم، موجود کلی و موجود جزئی. اگه موجود تقسیم شد به کلی و جزئی، وقت فرمودن که والکلیو هو الماهیه و الجزئیه
هو الهویه و هی الوجود علی القول به اصالت الوجود.
یعنی آقا موجود یا کلی یا جزئی. کلی چیه؟ اون ماهیت. ماهیت همین الان، همین اول بحث اسفار در این جلد دوم شروع که میشه، بفرمایند که ماهیت یعنی ما یقال و فی جواب ماهو ولا یکون الا کلی. کلی ماهیت، کلی. جزئی هم هویته. هویت حالا بنابر نظر شیخ اشراق ماهیت تشخص یافته است، مجعول است. بنابر قول به اصالت وجود، وجوده. خب موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی. خب اگه موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی، ولا ریب ان تقسیمات الوجود یا موجود ما لم يتخصص بكونه طبيعيا او رياضيا داخل في الفلسفه. و من بحثای تقسیم موجود، یه وقت موجود اینقدر خاص میشه که میشه جسم. خب بحث تقسیم جسم به اقسام مختلف اونا دیگه بحث طبیعیات. یا موجود اینقدر خاص میشه که میشه مثلا کم، و بعد کم که شما میای تقسیم میکنی اونا بحث ریاضی میشه. اما تا اون وقتی که به اونجا نرسیده این بحث ها بحث فلسفیه. لذا ملا صدرا فرمودن که فلسفه هو البحث علم الباحث و عن الموجود ما لم يتخصص بكونه طبيعيا او رياضيا، یا هو العلم الباحث و عن احوال الموجود بما هو موجود ما لم يتخصص. این ما لم يتخصص هم در اسفار اومده، هم در شواهد اومده، در کتاب های مختلف روی این تأکید کرد. این فرمایش رو جناب استاد آیت الله جوادی در خیلی جاها فرمودن. یکی در رحیق جلد اول صفحه 220-221 فراج رحیق مختوم جلد یک صفحه 220-221 اونجا فرمودن که بحث از ماهیت ولو آنکه قائل به اصالت وجود باشیم یک بحث فلسفی است. این ولو یعنی چه؟ یعنی چه قائل به اصالت ماهیت بشیم، چه قائل به اصالت وجود. زیرا از جمله مباحث تقسیمی فلسفه تقسیم موجود به کلی و جزئی است. موجود کلی آن است که قابل صدق بر کثیرین باشد، و جزئی آن است که این ویژگی را ندارد. و کلی همان ماهیت بوده و جزئی همان هویت است. با اثبات و خب فلسفه میاد کلی رو بحث میکنه، وجودش رو اثبات میکنه، بعد میده به منطق کلیات خمس و مثلا اونجا محبست. همونطوری که مواد ثلاث رو فلسفه میاد اصلش رو بحث میکنه و اثبات میکنه، بعد میده به منطق و موجهات منطق اونجا شکل میگیره. اینو فرمودن با اثبات موجود کلی اصول موضوعه منطق برای طرح مباحث کلیات خمس و تبیین احکام جنس، فصل، نوع، عرض عام و خاصه و همچنین مباحث مربوط به معرف و قول شارح تأمین میشه. چه این که مباحث فلسفی مواد سگانه ضرورت، امکان، امتناع و اثبات وجود ضرورت و امکان اصول موضوعه منطق را برای تبیین اقسام 13 گانه موجهات فراهم می آورد. شیخ اشراق با توجه به جایگاه مباحث ماهیت در فلسفه در هنگام طرح مسائل مربوطه به آن ابتدا به بیان این تقسیم می پردازد. یعنی شما الان میرید میخونیم عبارت شیخ اشراق. و شیخ اشراق در مطارحات صفحه 328 بحث رو اینطوری شروع میکنه که ینقسم الموجود الی کلی و جزئی، اون وقت بعد میپردازه به مباحث ماهیت. یعنی مباحث ماهیت رو در ذیل این تقسیم میاره، گویا باب ورود به مباحث ماهیت در فلسفه این تقسیمه. شیخ اشراق با توجه به جایگاه مباحث ماهیت در فلسفه در هنگام طرح مسائل مربوطه به آن ابتدا به بیان این تقسیم می‌پردازد که موجود یا کلی و یا جزئی و به عبارت دیگر موجود یا ماهیت و یا هویت است. این در همین رحیق مختوم جلد 6 همین جایی که الان داریم بحث می‌کنیم صفحه 5 و رحیق مختوم جلد 6 صفحه 5 یه تعلیقه عربی دارن. این تعلیقاتی که موقع تدریس کتاب برای کتابشون نوشته بودن، اینها موقع نوشته یعنی چاپ رحیق بر همون متن، اون وقتی که متن اسفار رو نقل کردن تو باورقی اون تعلیقات بود. تعلیق بر این جمله المرحلت الرابعه فی الماهیه و لواحقها، ایشون یه تعلیقه اونجا دارن، فرمودن و هاذهی من المسائل التقسیمیه للفلسفه الاولى الباحثه عن احوال الموجود بما هو موجود حيث انه ينقسم موجود الى الكليه والجزئي كما في المطارحات صفحه 328. با نه اون صفحه 8 فارسیشه و در رحیق مختوم همین جلد 6 صفحه 8. این که عرض کردم میذارن عربیش همین صفحه 5 جلد 6 صفحه 8 اونجا همینو مفصل توضیح دادن به فارسی. فرمایشون اینه راه دیگری که برای اثبات فلسفی بودن بحث از ماهیت ارائه شده، راه دیگر همین ما نوشتیم ان هنالک طریقا آخر. یعنی چه؟ یعنی یه راه همونه که دیروز گفتیم آقا ماهیات اعراض ذاتی ان برای وجود. اگر ماهیات اعراض ذاتی ان برای وجود، خب موضوع فلسفه وجوده و موضوع کل علم هو و مایوب حسفی ان اعراض ذاتی، پس از ماهیات باید بحث بشه با بیانات و وجوهی که در دیروز عرض کردیم. فرمودن راه دیگری که برای اثبات فلسفی بودن بحث از ماهیت ارائه شده راهی است که شیخ رئیس قدس سره در مقاله پنجم از الهیات شفا صفحه 201 و به تبع او شیخ اشراق در مطارحات صفحه 328 طی نموده است. در این طریق بحث ماهیت از مباحث تقسیمی فلسفه شمرده می شود به این صورت که موجود یا کلی و یا جزئی است. موجود کلی ماهیت و موجود جزئی هویت است. در این تقسیم کلی یعنی ماهیت قسمی است که بر موضوع فلسفه یعنی وجود بدون اختصاص به قیدی از قیود خاصه عارض می شود و به همین دلیل بحث از ماهیت فلسفی است. و از تظهره دام ذلو ذالک من الهیات شفا. الهیات شفا چاپ با تصحیح حضرت استاد آیت الله حسن زاده دامت برکاتو صفحه 199 صفحه 200 صفحه 199 200 اونجا شیخ داره که و بالحریه ان نتکلم الان فی الکلیه و الجزئی. سزاواره که حالا صحبت کنیم راجع به کلی و جزئی. فانه مناسب و نیزن لما فرقناه من، با بحثای قبلیمون تناسب داره. اونش مهم نیست. و هو من الاعراض الخاصه بالوجود، این از اعراض وجوده. پس وجود که موضوع فلسفه است، میشه این بحث رو هم در فلسفه مطرح کرد. فیقال و کلی تعریف میکنه، کلی و من للمعنا من جهت انه مقول بالفعل علی کثیرین، یه چیزی که بالفعل حمله بر کثیری میشه بهش میگن کلی، مثل انسان. و یقال کلی للمعنا اذا کان جائزا الله یحمل علی کثیرین و ان لم یشترط انهم موجودون بالفعل، اگر بتونه حمله بر کثیرین بشه ولو الان افراد نداشته باشه باز میگن کلی، یعنی لازم نیست بالفعل باشه. و یقال للمعنا الذی لا مانع من تصوره ان یقال علی کثیرین، این از همه وسیع تره. اونی که تصورش که میکنیم اینی مانعی نداره از این که صدقه بر کثیرین بکنه، اینو بهش میگن کلی. که وقد یمکنه ان یجمع هذا کله، در این که بگیم هذا الکلی، یعنی این کلی که الان میخوایم ازش بحث کنیم، هو الذی لا یمنع نفس و تصورهی ان یقال علی کثیرین و یجب ان یکون الکلی المستعمل فی المنطقه و ما اشبهه و هذا. وقتی میگم کلی در منطق همینه که الان میبینید منطقیین با همین تأکید میفرمان. و اما الجزئی المفرد فهو الذی نفس و تصوره یمنع ان یقال معناه علی کثیرین که ذات زید هذا المشاره الیه فانه مستحیل ان توتوهم الا له وحده. که وقت بعد وارد ماهیت شدن فرمودن این که فالکلی من حیث هو کلی هو ما یدل علیه احد و هذه الحدود فاذا کان ذلک انسانا او فرسا فهذا معنا آخر غیر معنا الکلیه و هو الفرسیه فان حد الفرسیه ليس حد الکلیه ولا الکلیه داخلتون فی حد الفرسیه. یعنی میخوام بگم ماهیت من حیث هو ليست الا هیه، وارد همین میشن. یعنی اولین بحث ماهیت شروع میشه و بعدم بعدش مباحث دیگرش. دقیقا در مطارحات هم صفحه 228-229 و من المطارحات صفحه 328-329 اونجا هم شیخ اشراق همین راه رفته، گفته و من ما ینقسم الیه الموجود هو الکلیه و جزئی و قد عرفت فی المنطقه احوالهما و الاصطلاحات المختلفه فیهما و من المشهور فی الکتب ان الماهیت به ماهیه ماهیت لا واحدتون فلا کسیره. یعنی از همینجا از کلی و جزئی وارد اولین بحث ماهیت میشه که الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، که آخوند هم تو همین اسفار اول که میخواد شروع کنه اولین مسئله همینه که الماهیت من حیث و هیه لیست الاهیه، هم توی که ملاحظه فرمودید در بدایه و نهایه همینطوره. پس بنابراین مباحث ماهیت میاد تو فلسفه از این بابه. خب این مبتنی بر چیه؟ ولا یخفا علیک ان هذا مبتن علی ان مقسم کلیه والجزئیه هو الموجود. هم خودش تصریح دیگه، تصریح کردن موجوده که تقسیم میشه به کلی و جزئی. موجود اگه ماهیت باشه کلیه، اگه وجود یا هویت باشه میشه چی؟ جزئی. حالا انشاءالله بحث کلی و جزئی میاد و ما اونجا عرض میکنیم که اقلن 7 بیان یا 7 وجه در مقسم کلی و جزئی گفته شده. که چیه مقسم کلی و جزئی؟ چیه که تقسیم میشه به کلی و جزئی؟ ایشون الان اینجا فرمودن این قول هفتمه، قول هفتم این است که مقسم کلی و جزئی موجوده و بسیاری از کلمات آخوند به این مسئله تصریح داره. یعنی چه؟ یعنی این بیانی که حضرت استاد دامت برکاته می فرمایند منطبق با حرفای آخونده. آخوند هم فرمودن موجود تقسیم میشه به کلی و جزئی. اگر چیزی موجودی بود ماهیت بود کلیه، اگر وجود خارجی بود جزئیه. ماهیت هم بود یعنی همونی که تو ذهنه، یعنی ماهیت به وجود ذهنیش کلیه و به وجود خارجی چیه؟ جزئیه. این همونیست که علامه طباطبایی قدس الله سره هم آوردن در نهایه. حالا این فرمایش درسته یا نیست، این حالا اگه اینطوری بگیم مقسم کلی و جزئی موجوده، خب این راه باز میشه. ولیکن سیأتی ان مقسم جزئیه و کلیه هو المعنا للمفهوم وللماهیه وللموجود وللوجود. بعضی گفتن وجود و امثال اینا. چرا؟ اول خب پس بعد معنا رو توضیح بدیم. اینو ما قبلا بارها توضیح دادیم، ولیکن الان هم یه اشاره میکنم چون بعضی دوستان شاید اون وقتش نداشتن. گفتیم که ولی توضیح ذالک نقول. لنا به نسبت الى کل امر مفروزن یمکنو ان توجد امور. هر چی رو فرض کنید چند تا چیز براش فرض میشه. میشه داشته باشه، میشه داشته باشه یعنی چی؟ میشه نداشته، ولی هر چی رو شما فرض کنید یکیش لفظ، اللفظ، یک اللفظ. خب لفظ شناخته شده است، توضیح نمیخواد. برای یه چیزهای لفظ داریم، آب، هوا، انسان، فرس، همه اینا لفظ دارن. لفظ رو میشناسیم، میدونیم. لفظ چیزیست که به قول منطقیین دلالتش بر معنا بالوضعه. یعنی اگه قراردادی بشه لفظ با معنا پیوند پیدا میکنه، و الا لفظ ذاتاً با معنا ارتباطی نداره. لذا در هر زبانی یه لفظ خاصی رو وضع کردن به طوری که دیگران که میشنون از اون لفظی چی نمیفهمن. چرا؟ برای اینکه دلالتش طبعی نیست، ذاتی نیست، دلالتش بر اساس وضع. خب دوم، معنا. معنا چیه؟ معنا همون ما یقبلو ان یوزع له اللفظ. شما وقتی براتون فرزندی متولد میشه اسم براش میذارید. اسم برای کی میذارید؟ برای اونی که مقصودتونه. معنا یعنی مقصود. مقصود چیه؟ اون شخص، اون نوزادی که توی گهواره هست. این البته در اعلام خیلی روشنه، اما حالا در اسماء اجناس برای چی وضع میشه؟ آبو برای چی وضع میکنن؟ یا آبو وضع میکنن برای اون چیزی که در بعضی مصادیق شناختن، ولی بعد از شناخت اون مصادیق ذهن با فعالیتی کرده به یک معنای کلی رسیده و اون جسم سیال مثلا بیرنگ نمیدونم مایه حیات، حالا هرچی با همه خصوصیاتی که ما الان هممون برای آب میشناسیم، لفظ آب وضع شده برای اون جنس به معنای چی؟ فارسیش. یعنی برای جنس آب، یعنی چه؟ یعنی برای خصوص آبی که تو این استکانه که وضع نشده، برای خصوص اون مثلا آبی که تو دریا هم هست وضع نشده، بلکه برای اون کلی وضع شده، برای اون معنایی وضع شده که کلیه. اون مقصد، مقصود یه چیز خاص نیست، مقصود یک کلیه، یه معنا داریم. ما یقبلو ان یوز علیه اللفظ، که همین الان داشتیم گفتیم هم کلی میتونه باشه هم جزئی. در مثال اول معنا چی بود؟ جزئی بود، یعنی برای شخص خاص وضع میشد. اون معنا همون موضوع له معنا، ما یقبلو ان یوز علیه اللفظ، که در اینجا اشاره به این نکته هم هست که در اصول اگه گفته میشه بعضی میگن لفظ وضع میشه برای مفهوم، فرمایش تمامی نیست. لفظ وضع نمیشه برای مفهوم، لفظ وضع میشه برای معنا. مگه مفهوم چیه؟ حالا الان میگیم. سوم، المفهوم، و این عبارت هست از تصور المعنا. مفهوم یعنی اعنل علم الحصولی بالمعنا. این تصور اون معنای جنسی تصور که میگن تصور تقسیم میشه به تصورون سازج و تصورون هوال حکم. اون فهم حصولی یعنی اون حالت حاکویتی که در وجود عالم پیدا میشه یا در جایی پیدا میشه، اون حالت حاکویت یه وقت فهم صدق قضیه ایست میشه تصدیق، یه وقت غیر اینه میشه تصور. ولی مقسم هر دوش تصوره. تصور یعنی تصور مطلق تقسیم میشه به تصور ساده و تصدیق. مفهوم بالاخره اونیست که جایش ذهنه. عن العلم الحصولی المعنا و موتنه ذه. بفرمایید. بله، ولی معنا مقدمه، یعنی معنای امر ازلی احیانا، مثلا علم، قدرت، وجود. اما لفظ وضع میشه برای چی؟ برای عدم. هر چیزی موجودیت معنا تابع فهم ما که نیست. معنا معناست، ما بفهمیم یا نفهمیم. الان هم خیلی معانی هست که انسان هنوز به اونها پی نبرده، یعنی از اونها فهمی نداره، از اونها مفهومی نداره. الان داره دنبال میکنه که کشف کنه. این همه دارن تجربه میکنن روی امور مادی و روزی هم میرسه که بعد از یه تجربه طولانی به یه چیزهایی میرسن. مثلا این انرژی هسته‌ای، خب یه وقت در فیزیک اصلا مطرح نبود، ولی الان بهش رسیدن. پس معنا بوده ولی مفهوم چی؟ نبوده. مفهوم فهم اون معناست. بله، ولی نگفتیم حتما لفظ. یقبلو معنا اونیست که قابلیت داره، به خاطر همین گفتیم یقبلو، یعنی او قابلیت داره که لفظ براش وضع کنی. البته کی میتونی شما وضع کنی؟ بعد از اینکه لفظ رو تصور کنی، معنا رو تصور کنید، ولی اون قابلیتش ازلیه. اون اگه خودش ازلیه، حتی اگه خودش هم وجود نداره، اما معنا قوامش به وجود نیست. آقا خیلی از معانی هست که وجود نداره ولی معناست. معنا اون چیزیست که میشه لفظ رو براش بحث کرد، خیلی دایرش وسیعه. حتی معانی هست ممتنع، نه تنها وجود نداره که اصلا نمیشه اجتماع نقیزین. شما وقتی میفرمایید اجتماع نقیزین محاله، یعنی لفظش محاله. وای محاله که بچه نمیشه، چرا میگی اجتماع نه؟ یعنی مفهومش، یعنی اون تصوری که شما ازش دارید اون محاله. اون که تصور کرده اید، اگه تصور نکنید نمیتونید بگید محاله. پس محالون مال لفظ نیست، مال اون تصورم که اسمش مفهومه نیست. مال چیه؟ مال اون چیزیست که این تصور داره اون رو نشون میده. اسم اون چیه؟ معنا. اون معناست محاله. لذا در بحث مواد ثلاث هم اونجا عرض کردیم که مقسم مواد ثلاث معناست. معنا هست که یا واجبه یا ممتنعه یا ممکن. معنا معمولا تو فلسفه ما تفکیک از مفهوم نشده، ولی ارتکازن بسیار شواهد زیادی میشه پیدا کرد که آقایون به این توجه داشته ان. معنا رو یه چیز میدونستن و مفهوم را یه چیز دیگری. بله حالا جایگاهش کجاست؟ حالا میرسیم یکی یکی. بله نخه نخه، یکی وجود ذهنی، مفهوم یعنی وجود ذهنی، اما معنا یعنی محکی اون. گفتیم آقا بچه توی گهواره معنای حسینه. وقتی میگه اسم این بچه حسینه، لفظ حسین وضع شده برای چی؟ برای اون نوزاد کوچولو که اونجا خوابیده. این لفظ وضع میشه برای او، او میشه معنا. لفظ وضع میشه برای معنا، لذا میگن معنای موضوع. لن که میگم ارتکازن بوده توی بیانات، ولی نیومدن اینجا هیچ وقت تفکیک بکنن. ما تا حالا پیدا نکردیم تفکیک بکنن. البته گاهی از خود معنا تعبیر به مفهوم هم میکنن. چرا؟ چون همونه که فهمیده میشه. ولی ما الان مفهوم رو به اون صورت ذهنی حاکی داریم به کار میبریم، ولی تو کلمات فلاسفه ما و علماء ما زیاد هم اونم شده که مفهوم گفتن. مثل اینکه علامه طباطبایی در بحث چیز مواد ثلاث میفرماید هر مفهومی را شما وقتی با وجود بسنجید، اگه منظور از مفهوم صورت ذهنی باشه، همه مفهوم ها ممکنه به نظر علامه. چرا؟ چون علامه فرم علم حصولی در خدا محاله. پس علم حصولی منحصر میشه به ممکنات. اگه ممکنات خودشون ممکنن، علم حصولیشون به طریق اولا ممکنه. خب پس همه مفهوم ها میشن ممکن. دیگه ما سه قسم نداریم. اونجایی که میفرم مفهوم یا واجب است یا ممکن است یا ممتنه، اونجا مراد از مفهوم اون چیز فهمیده شده است که اسمش معناست و این مفهوم ذهنی از اون حکایت میکنه.
هر معنایی به معنا ازلی نیست.
چرا؟ چرا؟ بله موجود لازم نیست باشه. بله
حکایت یعنی شأن حکایت باشه، کفایت
میکنه یا حتما نه مفهوم باید حاکی بالفعل باشه. معنا اصلا حکایت نداره. اصلا ما بحث حکایت اونجا نگفتیم. علم حصولی است که حکایته، مفهوم شأنش حکایته. خب پس لفظ داریم، معنا داریم، مفهوم داریم، چهارم مصداق داریم. مصداق ما یصدق علیه المعنا، سواء کان کلیان کل انسان یصدق علیه حیوان. حیوان میگید انسان حیوانه. انسان حیوانه یعنی انسان لفظ حیوانه، یا انسان مفهوم حیوانه تو ذهن منه که دروغه. که انسان یعنی اون جسم نامی حساس متحرک بالاراده که مفهوم تو ذهن من نیست، پس چیه؟ خود حیوانه، یعنی اونیست که این مفهوم داره ازش حکایت میکنه، مفهوم حیوان داره حکایت از چی میکنه؟ از یه چیزی که فی الواقع جسم است و نامی است و حساس است و متحرک بالاراده. خب انسان یه مصداق از اون حیوانه، الانسان و حیوانون، انسان مصداق کلیه ام جزئی یا کزیدن الذی یصدق علیه ال، همون حیوان یا انسان؟ حیوان. یه وقت هم میگه زیدون حیوانو، پس مصداق یعنی هر چیزی که معنا بر او صادقه. البته وقتی میخواد صدق بکنه تصور باید بکنید، موضوع باید تصور بشه، محمول باید تصور بشه، ولی همونطوری که تصور موضوع موضوع نیست، موضوع یعنی اونی که حکم میره روش، محکی این تصوره. وقتی شما میگید زید انسانه، منظورتون نیست که مفهوم زید انسانه یا لفظ زید انسانه، منظورتون چیه؟ اون زید خارجیه، اون زید همونطوری که در ناحیه موضوع لفظ موضوع نیست، مفهوم موضوع نیست، پس چی موضوعه؟ معنا موضوعه. در نایه محمول هم همینطوره، در نایه محمول هم نه لفظ محموله نه مفهوم، معنا محموله. در تحق بله بله، چون حمل معناش عینیته، هم معناش هویته. وقتی شما میگویید این زید انسانه، زید هم زیده و هم چی؟ انسان. پس انسانه یعنی معنای انسان به نفس وجود زید موجوده، به نفس وجود زید موجوده. چرا؟ برای اینکه شما در بحث کلی طبیعی همینو میگید، میگید کلی طبیعی موجود است به وجود فردش. چرا؟ چون فرد چیزی نیست جز همون طبیعت، یعنی کلی طبیعی به اضافه تشخص. زید یعنی چه؟ وقتی میگی زید یعنی انسان با تشخص خاصی که این شخص داره. زید که از انسانیت خارج نشده که، وگرنه زیدون انسانون دروغه. شما دارید میگی زیدون انسانون، انسان برای صدق میکنه، پس انسان هست دیگه که صدق میکنه. پس همونی که مصداق معنا هم چیه؟ هست. باید هم باشه، ولی مصداق بودن دروغه. مصداق بودن یعنی این بر او صدق میکنه، یعنی هویت داره با اون. با هر راهی میشه بهش رسید، با علم حضوری و حصولی به انواع مختلفش، منتها بعضی معانی هست که حس بهش راه نداره. چرا؟ برای اینکه از محسوسات نیست. بعضی معانی هست که وهم بهش راه نداره، برای اینکه از محسوسات هست. وهمی یعنی چیزی که خودش محسوس نیست. بذار هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، بله، ولی معنایی هست که محسوسه، در عین اینکه محسوسه میتونه معقول هم باشه، نمیشه موهوم باشه. معنایی هست وهمیه، البته دیگه نمیتونه حسی باشه، ولی میتونه عقلی هم باشه. بله حالا میگیم الان که نخ ازلیه. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد، این قضیه زیدون کان معدومن صادق بود یا نه؟ صادق بود. محکوم به معدوم بودن چی بود؟ نه اجازه بدید، زیدون کان معدومن من الازل. دروغه یا راسته؟ بیمعنیه. پس باید موجود باشه از ازل. چرا؟ چون هر چیزی یا باید وجود داشته باشه در هر ظرفی که فرض کنید. حالا ما ازل رو فرض کردیم، میگیم از ازل تا روز تولدش یک فاصله بی نهایت. تو این فاصله بی نهایت یا باید زید موجود باشه یا چی؟ معدوم. اگه وجود نداشته پس معدوم بوده معنادار. زیدون کانم معدومن من الازل، تا 2 ساعت پیش که متولد شد تا اون وقت معدوم بوده، از حالا به بعد چیه؟ موجوده تا ابد، چون همه خالدن دیگه، هیچ چیز از بین رفتنی نیست و حقیقت آدمم یعنی زیدم این بدنه نیست، این بدنه یه مرکب ماشینیه که در اختیار ما قرار دادن. ما اون حقیقتی هستیم که زوال پذیر، یعنی خدا نخواسته زوال پذیر هست، ممکنه و هر ممکنی میتواند چیه؟ نابود بشه، همونطور که نبود بعدم معدوم بشه، ولی خدا نخواسته اینطوری، خدا خواسته که او باشه تا بی نهایت خلوص. بله؟ برگرده، مهم اینه که سالبه محصله صادقه. ما میگیم لازم نیست باشه، باید نباشه، باید نباشه، ولی موضوع چیه؟ معناست، معنا باید نباشه، همین، ولی معنا باید نباشه، یعنی معنا یه چیزیست که هم با وجود سازگاره هم با چی؟ عدم. همون معنا هست که موجوده و همون معنا هست که معدومون برای صدق میکنه. ما هنوز نرسیدیم به یه چیز آخری که اسمشو میذاریم واقع، اونم برسیم وقت ما حل میشیم. پنجمی عبارت هست از فرد. فرد چیه؟ فرد عبارت هست المصداق الجزئی. گفتیم مصداق میتونه کلی باشه میتونه جزئی، اما فرد عبارت هست از مصداق چی؟ جزئی. و آخریش هم عبارت هست از الواقع. واقع آقا غیر معناست، معنا میشه واقعیت نداشته باشه، میشه واقعیت داشته باشه. واقع عبارت هست از تحقق المعنا فی وعائه المناسبه له، که از اینجا اون بحث نفس الامر باز میشه راهش. تحقق معنا یعنی همون نفس الامر. مورد 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 این نداره، مورد هیچ کدوم اینجا نیست. مورد میشه محل ورود. محل ورود مال چیزهاییست که هفتم که مورد باشه میشه مکان تحقق یا محل تحقق. مورد محل تحقق عرض کجا تحقق پیدا میکنه؟ در جوهر. صورت کجا تحقق میکنه پیدا میکنه؟ در ماده. اون میشه محلش. مورد یعنی اونجایی که این وارد میشه. یکم مکان تحقق، شما الان موردتون همون جاییست که وارد شد. البته این لفظ اصل مورد مال فقط جای ورود برای برداشتن آبه، یعنی اون معنای اصلیش اینه، آبشخور رو میگن مورد. مورد هر چیز همون وقتی که میره آب بخوره، همون جایی که میره آب بخوره اون اسمش میشه چی؟ موردش. بالاخره چیزی غیر خودش. اینایی که ما تا حالا گفتیم حمل میشدن، موضوع و محمول قرار میگرفتن، حالا یا خودشون موضوع واقعی بودن یا وسیله از هم بودن، ولی این یه چیزی بیرون، خیلی چیزا دیگه هست. حالا الان توضیح میدیم. نه خیر، فی و اهل مناسبه له، که از اینجا بحث واقع در حقیقت که مطرح شد. واقع 2 رقم داریم، یه واقع حقیقی داریم
واقع حقیقی، یکی وجود حقیقی
وجود خدا
واقع داره،
وجود خدا لفظ داره، الله معنا داره. معناش چیه؟ میگیم الله یعنی اون ذاتی که واجب الوجود است، بی نهایت، خالق همه چیز، اون معناست.
مفهوم داره، هم تصوری که شما ازش کردی. مصداق داره، اون امر خارجی است که همون فردم هست، چون اینجا دیگه مصداقش مصداق کلی. چرا مثلا میگیم حالا کلیش هم میشه تصور که ولی معطلش نشیم. و واقع هم داره، واقع هم عبارت از همون وجود حقیقی خدای متعال. در بقیه ما هم همینطوره، ما هم یه لفظ داریم، یه معنا داریم، یه مفهوم داریم، یه مصداق داریم، یه فرد داریم، یه واقع داریم. یکم عدم حقیقی، این یه چیزیه که ملا صدرا به این تصریح میکنه، ولی علامه طباطبایی شدیداً در مقابل این وای میسته. ما معتقدیم حرف ملا صدرا درسته. یعنی چه؟ یعنی عدم حقیقیه. چرا؟ برای اینکه ارتفاع نقیزین محال است. وقتی محال است، همونطوری که در بچه مثال زدیم، بچه از 2 ساعت پیش تا حالا وجود پیدا کرده، پس قبلش وجودش چیه؟ نبوده. خب حالا وقتی وجودش نبوده، عدمش چی؟ عدمش باید باشه. کدوم عدم؟ حقیقی، اونی که چه شما تصور بکنید چه نکنید، چه اعتبار بکنید چه نکنید، چه باشید چه نباشید، اون عدمه چیه؟ هست. اون واقع عدم، ملا صدرا میگه واقع عدم همون نیستیه. نرو دنبال این که واقع عدم رو بخوای یه چیز مشپر کن درست کنی بذاری رو صندلی. خب اون رو صندلی هست، ولی مشپر کن نیست. چرا؟ چون رو صندلی اگه وجود زید نباشه چی هست؟ عدم زید هست رو اون صندلی. آره، بیام سراغ کف دست. بفرمایش آقای نوری. آقا این کف دست اگه وجودمون نیست، حتما باید چی باشه؟ عدمش باشه، ولی ارتفاع نقیزین میشه. پس عدم یک حقیقت واقعی داره، واقعیت حقیقی داره، واقعیتش به اعتبار کسی نیست. این حرف ملا صدراست و حرف بسیار متینیه. علامه طباطبایی فرمودن نه، عدم فقط اعتباره. شما وجودها رو میبینی، بعد اعتبار میکنی عدم رو. چی اعتبار میکنی؟ اعتبار مقام اثبات فهمه. ما بحثمون در فهمش نیست، شما فهمش هر جور میخوای بکن. مهم اینه که اونی که این مفهوم ازش داره حکایت میکنه اون چیه. اون قوامش به اعتبار کسی نیست، متقوم به اعتبار نیست. چون عقل میفهمه عدم ازلی را، به قول اصولیین میگه آقا زید از ازل که نبوده، الان نمیدونیم به وجود اومده یا نه، استصحاب میکنیم چیشو؟ عدم ازلی. من از ازلی که نبودم پس طهارتم هم نبود، الان نمیدونم متطهرم یا نه، استصحاب میکنم اون عدم ازلی رو، اون وقتی که هنوز وضو نگرفتم، مثل اونا که اصلا سرشون به مهر نرسید. بالاخره عدم ازلی داریم، همونطور که وجود ازلی داریم. بله؟ واقع چرا متشخصه؟ متشخصه، ولی متشخص بودن شاید وقت میگیره دیگه. یکم اعتباری هم دو قسمه، سه قسمه: عقلی که دیروز توضیح دادیم، عقلایی و یکم وهمی. عقلی همونیست که گفتیم عقل در اعتبار تحلیلات خودش بهش میرسه، نمیاد درست کنه، بلکه میاد یه واقعی را تحلیل میکنه، به اون میرسه، اون میشه اعتبار نفس الامری. مثل انسان من حیث هو گفتیم چیه؟ این یک حقیقت، یک امر اعتباریه. چرا؟ برای اینکه اونی که در عالم حقیقت هست یا انسان موجوده یا انسان چی؟ معدود. اما انسان خالی از وجود و عدم تو عالم واقع حقیقی نیست، اما تو عالم واقع اعتباری هست. چرا؟ چون انسان در لحاظهای خودش میاد انسان رو از وجود جدا میکنه. همین که جدا کرد، کدوم انسان؟ همین انسان موجود را. یعنی تحلیل انسان موجود میرسه به وجود جدا، به وجود من حیث هو. من حیث هو یعنی وجودی که نه انسان نه چیز دیگه، چون انسان بود ولی گرفتیم ازش. و انسانی که نه وجود داره نه عدم، و اونم همین انسانیست که الان شما بهش رسیدی، این میشه اعتباری. اما این اعتبار نفس الامریه. یعنی چه؟ یعنی وقتی بهش میرسی میفهمی که شما تو تحلیلت به این رسیده ای. نه اینکه اینو مثل نکاح، مثل ملکیت، مثلا رقیت اینو انشاء کرده ای. شما انشاء نکرده ای، شما فقط به اون رسیده ای. این میشه اعتبار نفس الامری. اعتبارات عقلایی هم همون هاییست که عقلا به خاطر یه مصالحی که دارن، همون اعتبارات که علامه مطرح فرموده، همون قسم دومه، میشینن و مجازن یک معنای حقیقی رو در یه جایی که جاش نیست به کار میبرن. مثل ملکیت، ملکیت حقیقی مال خداست نسبت به اشیاء و بس سلام. اما ما میاییم ملکیت برای زید نسبت به اون چه از پدرش بهش رسیده اعتبار میکنیم. یه عالمی هم ممکنه بگن نه، در کمونیستی بگن نه آقا، یا قانون میذارن که آقا کسی که مرد میراثش به پدرش نرسه، کشوری باشه لا مذهبه، برای خودش مصلحت در این میبینه که اینطوری قانون بذاره، هر جور بذاره. حالا بالاخره چی بود؟ بله؟ در این دوم بله، در این دوم بله، کاشف نیست، بله جائله، جائل. وهمیات هم که همینه که من توهم میکنم که مثلا سلطان و سلاطینم، آمر مطلقم تو خونه، پس هر غلطی میتونم بکنم به خاطر اینکه مردم. اینم میشه اون سلطنت توهمی که من برای خودم تو خونه، که ان الله لا یحب کل مختال فخور. حالا نمیدونم اینو برای چی گفتیم؟ اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه یه معناست. شما میگید نیست، واقعیت نداره. عدم اجتماع نقیزه واقعیت داره، اما خود اجتماع نقیزه چی؟ واقعیت. اگه شما خودتون واقعیت دارید، عدمتون چی؟ واقعیت نداره، در اینکه معناست. هر چیزی یا خودش واقعیت داره یا چی؟ نقیزش. اگه خودش واقعیت داره، اون نقیزش دیگه نمیتونه واقعیت داشته باشه، معنایی هست ولی واقعیت نداره. حالا بقیهش انشاءالله فردا. و سلام علیکم.